خب خوشحال هستم که باز این فرصت رو دارم که کلام خدا رو با شما در میان بگذارم. خدا رو شکر برای اینکه میتونیم بعد از مدت ها که فقط از طریق زوم با هم در تماس بودیم میتونیم با هم دیگه حضوری باشیم و با هم خدا رو بپرستیم و با هم از کلام خدا بشنویم. قسمتی از کلام خدا رو برای شما قرائت میکنم. اول یک آیه از انجیل متا باب 5 برای شما میخونم. قسمت موعظه بالای کوه هست و خوشا به حال ها، یکی از زیباترین و همینطور مهمترین تعالیم عیسی مسیح در این قسمت یافت میشه. در یکی از این خوشا به حال ها عیسی مسیح میگوید که خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. قسمت دیگری رو باز در همین ارتباط برای شما میخونم، از همین انجیل متا باب 18 از آیات 15 تا آخر. اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و میان خودت و او خطایش را به او گوشزد کن. اگر سخنت را پذیرفت، برادرت را باز یافته ای. اما اگر نپذیرفت، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود. اگر نخواست و آنان نیز گوش دهد، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را نیز نپذیرفت، آنگاه او را اجنبی یا خراجگیر تلقی کن. آمین به شما میگویم، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد و هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز به شما میگویم که هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره هر مسئله‌ای که در خصوص آن سوال میکنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار. از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمیتوانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد. اما هنگامی که خادم بیرون می رفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فرا خواند و گفت: ای خادم شریف، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی، همانگونه که من بر تو رحم کردم؟ پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکن تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. چند لحظه دعا کنیم که خدا کلام خودش رو حرکت بده. خداوند دعا میکنیم که از این کلام با دلهای ما صحبت بکنی و خداوند را به وسیله روحت گوشهای ما را باز کنی، قلبهای ما را باز کنی. خداوند را که کلام تو را اونطور که هست شنیده بپذیریم و کمکمان کنی خداوند را که نه فقط شنوندگان کلام تو باشیم بلکه انجام دهندگان را. چون در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خوشا به حال هایی که در این قسمت آورده شده است در واقع بیانگر خصوصیات یک شهروند پادشاهی خدا هست و به عبارت دیگه صفات اخلاقی و رفتاری شاگردان راستین مسیح رو به ما نشون میده. عیسی در اینجا به ما یاد میده که کسانی در پادشاهی خدا خواهند بود و در پادشاهی خدا هستند که چنین گونه منش و رفتاری داشته باشند. اینها خصوصیات واقعا کسانی هست که خودشون رو مسیحی میدونند و خودشون رو شاگرد عیسی مسیح میدونند و خوشا به حال ما هم یکی از این خوشا به حال هاست. اینجا میبینیم که کلام خدا عیسی مسیح گفت خوشا به حال صلح‌جویان زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. زمان آینده‌ای که توی این فعل اینجا به کار برده شده وقتی میگه که صلح‌جویان فرزندان خدا خوانده خواهند شد به آمدن پادشاهی خدا اشاره می‌کند. عیسی مسیح از همون ابتدای زندگی و خدمت خودش و تعالیم خودش یک پیام مرکزی داشت و اون پیام آمدن پادشاهی خدا بود. اینکه خدا داره به خلقت خودش به میان قوم خودش برمیگرده تا حاکمیت خودش رو پادشاهی خودش رو دوباره برقرار بکنه و در میان قوم خودش و نهایتاً در میان خلقت خودش ساکن بشه و در این زمان در این شرایط هست که پولس عیسی مسیح داره صحبت میکنه. مقصود عیسی این نیست که صلح‌جویان در شرایط معمول حاکم بر دنیای ما مورد تحسین و تشویق قرار خواهند گرفت. یعنی اگر شما دنبال صلح باشید شما فرزندان خدا خوانده خواهید شد در این دنیا. نه، البته که نه. متاسفانه دنیای ما دنیایی نیست که دنبال چنین واقعا دنبال چنین صلح و آشتی باشه. خیلی جاها میبینیم که افراد تا بالاخره نفع خودشون رو نگیرن حاضر به هیچ گونه صلحی نیستن. ولی به هر حال منظور عیسی شرایطی هست که عیسی در طول خدمت خودش راجع به اون صحبت میکنه. همون انقلاب روحانی که من دفعه پیش راجع بهش صحبت کردم. انقلابی که عیسی مسیح آمده بود تا در این جهان برقرار بکنه و خود او اون رو شروع کرده بود و با مرگ و رستاخیز و صعود او و آمدن روح القدس این انقلاب واقعاً به یک مرحله خیلی جدیتری می رسید و همه شاگردان او، همه ایمانداران واقعی این دعوت رو دارن که در این انقلاب جزئی از این نظام تازه‌ای که عیسی مسیح با قوت روح القدس داره اون رو در این دنیا برقرار می کنه، برگزار می کنه. همه ما دعوت داریم که در این حاکمیت جدید خدا، در این پادشاهی خدا زندگی بکنیم. و اینجا عیسی مسیح به کسانی که داشتن گوش می‌دادن میگه که در چنین شرایطی، در چنین پادشاهی، کسانی که صلح‌جو هستند، کسانی که دنبال برقراری صلح هستند، اونها فرزندان خدا لقب خواهند گرفت. پس در این شرایط عیسی مسیح داره صحبت میکنه. کلمه فرزندان خدا که اینجا به کار برده شده و میگه که اونها فرزندان خدا لقب خواهند گرفت، دو نکته دربارش خوبه که ما اول در نظر داشته باشیم. اینکه اولا پسران یا فرزندان خدا، اینجا کلمه‌ای که ما فرزندان ترجمه کردیم در اصل همون پسران خدا هست و البته منظور کلام خدا از پسران خدا پسران و دختران هست و بنابراین ما همون رو فرزندان اینجا ترجمه کردیم. به هر حال فرزند خدا خوانده شدن این اشخاص رو در رابطه خیلی نزدیکی با خود عیسی که پسر خدا هست قرار میده. اینها کیا هستن؟ اینها کسانی هستن که از خلق و خو و منش و اخلاقیات خود عیسی برخوردارن. اینها در واقع برادران و خواهران واقعی عیسی هستند و در این خصلت مهم به عیسی شباهت دارند و به همین خاطر فرزندان خدا خوانده میشن، همونطوری که او فرزند خدا، پسر خدا هست. به عبارت دیگه این خصلت مهر بر این هست که اونها شاگردان واقعی عیسی هستند و از او پیروی میکنند. پس چقدر خصلت مهمی هست، چقدر صفت مهمی هست که اینجا عیسی مسیح داره راجبش صحبت میکنه. اساسا در کلام خدا میخونیم که مسیح موعود پادشاه و سرور صلح لقب داده شده. مثلا در اشعیا باب 9 آیه 6 وقتی که اون وعده اون نبی رو میخونیم که فرزندی برای ما به دنیا آمد و لقبهای او اونجا ذکر میشه، یکی از القاب مسیحای موعود سرور یا پادشاه صلح هست. همینطور در زکریا باب 9 آیات 9 و 10 میخونیم که باز وقتی که راجع به مسیح موعود صحبت میکنه و آمدن او را به اورشلیم اونجا توصیف میکنه و میگه که او سوار بر الاغ وارد اورشلیم میشه و برای اینکه او سرور صلح هست، او پادشاه ظفرمندی هست که نه با اسب، نه با شمشیر، نه با قدرت نظامی اورشلیم رو تسخیر میکنه، بلکه او پادشاه صلح هست، سرور صلح هست و به همین خاطر با الاغ، سوار بر الاغ وارد پادشاه میشه، وارد اورشلیم میشه. سرداران اون زمان الاغ سوار نمیشدن، وقتی که وارد اون شهری که تسخیر کرده بودند میشدن. پس باز نمونه ای هست و عیسی مسیح وقتی که وارد اورشلیم میشه در اون ورود شاهانه خودش این نبوت رو اجرا میکنه، الاغی رو میگیره، سوار الاغ میشه و سوار اون الاغ وارد اورشلیم میشه. او پادشاه و سرور صلح هست. بنابراین چقدر طبیعی هست که کسانی که شاگردان واقعی او هستند، کسانی که لقب او رو بر خودشون دارند، یعنی فرزندان خدا، مثل او بایستی دنبال صلح و آشتی باشن. نکته دیگری که درباره این لقب میخوام بهش اشاره کنم اینه که لقب فرزندان یا پسران خدا این اشخاص رو در ارتباط نزدیک با خود خدا قرار میده، نه فقط در ارتباط با عیسی قرار میده و اونها رو شبیه عیسی میکنه، بلکه اونها رو در ارتباط با خدا قرار میده. اصلا اصطلاح فرزندان یک چیز، حالا میتونه یک شخص باشه یا یک چیز باشه، معمولا به معنای شباهت نزدیک بود. اگر یک چیزی شباهت نزدیک داشت به یک پدیده‌ای، میگفتن این فرزند فلان چیز هست. مثلا یعقوب و یوحنا پسران رعد یا فرزندان رعد لقب داده شده بودند. چرا؟ چون که اینها خیلی زود خشمگین میشدن، خیلی زود از کوره در میرفتن و نمونش رو داریم ما توی عهد جدید. به همین خاطر شاید اونها رو فرزندان رعد خطاب کرده بودن، یعنی شبیه رعد هستن. ناگهان یه دفعه عکس العمل نشون میدن و ممکنه خشم اونها باعث خرابی زیادی بشه. پس فرزندان رد، به همین معنا وقتی که صحبت از عیسی مسیح میگه که اونها فرزندان خدا، خوشا به حال صلح‌جویان زیرا اونها فرزندان خدا خوانده خواهند شد، یکی دیگر از معانی مهمش این هست که اونها شبیه خدا هستند و به همین خاطر فرزندان خدا به اونها لقب داده میشه. اونها از خصلتی الهی برخوردارن، اونها صفتی رو دارن که صفت خداست، چون که خدای کتاب مقدس، خدایی که مخصوصا عیسی مسیح او رو به ما معرفی میکنه، خدایی که در عیسی مسیح به این دنیا آمده بود، به سراغ انسان گناهکار آمده بود، خدایی بود که آمده بود تا آشتی برقرار کنه، خدایی بود که آمده بود تا ما رو با خودش آشتی بده، تا ما با او در یک رابطه مبتنی بر صلح و آشتی زندگی کنیم. بنابراین فرزندان خدا یعنی کسانی که شبیه خدا هستند. پس خصلتی که در این خوشا به حال با آن روبرو هستیم، خصلتی هست که ما رو به طور خاص شبیه خدا میکنه و به همین جهت هست که لقب فرزندان خدا واقعا برازنده این اشخاص هست. این خصوصیت در مورد بقیه خوشابهال ها صدق نمی کنه. مثلا اگر شما به برخی دیگه از خوشابهال ها نگاه بکنید، نمیشه اون رو شباهت به خدا داد. خدا در مورد خدا صدق نخواهد کرد. مثلا فرض کنید خوشابهال فقیران در روح، خدا فقیر در روح نیستش، درسته؟ خدا کامل هست و فقر روحی نداره. خوشا به حال ماتمیان، خدا از گناهان خودش، از بدبختی ها و فلاکت هایی که درگیرش هست ماتم نمی کنه، ماتم نداره. عیسی مسیح فرق می کنه. ما صحبتمون الان راجع به خدا هست. خدا آمد انسان شد و در بشریت خودش آمد، ماتم ما رو و خیلی چیزهای ما رو به خودش گرفت. ولی صحبت من اینجا راجع به خود خداست. خدا در اون اولویت خودش ماتم نمی کنه. خدا ورای اینها هست. خدا گرسنه و تشنه عدالت نیست. خدا عین عدالت هست و در عدالت هست و عدالت رو اجرا میکنه. خدا گرسنه و تشنه به عنوان کسی که نداره اون رو و گرسنه به دست آوردنشه، گرسنه دیدنش هست، نمیتونه باشه. و همینطور موارد دیگه‌ای که اینجا بهش اشاره کردیم. بس همه اونها در مورد همه خوشابهال‌ها این صرف نمیکنه. در مورد این خوشابهال و یکی دوتا خوشابهال دیگه ما میبینیم مخصوصا ما رو شبیه خدا میکنه. خصوصیتی هست که خصوصیت خود خدا هستش و چقدر پس اهمیت داره که ما این خصلت رو داشته باشیم. عیسی خودش این رابطه و شباهت رو کمی جلوتر در متی با همین باب 5، متی باب 5 آیات 43 تا 48 برای ما بیان کرده. از آیه 43 براتون میخونم. در اینجا هم باز راجع به همین روحیه صلح‌جویانه مسیحی صحبت میکنه. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. میگه شما فقط دوستان خودتون رو محبت نکنید، بلکه دشمنان خودتون رو هم محبت بکنید، چون که با این کارتون مثل خدا خواهید بود، فرزندان خدا خواهید، شبیه پدر آسمانی خودتون خواهید بود، چون که او باران خودش رو فقط بر نیکوکاران نمی باراند، بلکه باران او وقتی که میاد هم نیکوکاران رو و هم بدکاران رو سیراب میکنه. پس باز اینجا میبینیم این شباهت به خدا، مثل خدا بودن، چیزی هست که تو این صفت و خصلت بسیار عالی که عیسی مسیح راجع بهش صحبت میکنه وجود داره. پس ما فقط وقتی میتونیم اهمیت این صفت اخلاقی و منش رفتاری شاگرد مسیح رو خوب بفهمیم که به اون در پرتو کار عظیم خدا در برقراری صلح و آشتی میان خودش و ما نگاه بکنیم. کلام خدا مخصوصاً عیسی مسیح، انجیل عیسی مسیح راجع به این هست که خدا به این دنیا آمد تا ما رو که با او دشمن بودیم، ما رو که نسبت به او خطا کرده بودیم ببخشه و با ما صلح بکنه، در ما رو در یک رابطه صلح‌آمیز با خدا با خودش بیاره. در قسمت‌های مختلف کلام راجع به این موضوع می‌خونیم. مثلا در رومیان باب 5 اگر نگاه بکنید، در یکی از نامه‌های پولس رسول راجع به این کار آشتی دهنده خدا صحبت می‌کنه، کاری که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده. میگه پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. حالا که خدا گناهان ما رو بخشیده، ما وارد یک رابطه صلح‌آمیز با خدا شدیم، ما از صلح با خدا برخوردار هستیم. و در این قسمت میخونیم که چطور انسان در وضعیت طبیعی خودش خارج از مسیح در دشمنی با خدا به سر میبره، ولی خدا آمده تا ما رو وارد این صلح بکنه. و بعد میگه، ادامه میده، ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم. فیض خدا، بخشش خدا، آمرزش خدا ما رو در یک چنین شرایطی قرار میده که با خدا در صلح به سر ببریم. و بعد از آیه 10 به بعد میگوید، زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم، ما با خدا دشمن بودیم، زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. نه تنها این، بلکه ما به واسطه خداوندمان عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم در خدا نیز فخر و شادی میکنیم. پس آشتی با خدا، ما فقط وقتی میتونیم اهمیت آشتی کردن با برادر و خواهر خودمون رو درست درک بکنیم که اهمیت این کار آشتی دهنده خدا رو درست بفهمیم و اون رو تجربه بکنیم. بدون تجربه این آشتی با خدا چطور ما میتونیم با برادر و خواهر خودمون در آشتی به سر ببریم؟ پس صلح‌جویی عزیزان فقط یک صفت از میان صفات اخلاقی دیگه نیست. خیلی صفات اخلاقی ما باید داشته باشیم، یکیش هم صلح‌جویی هست. نخه، این فقط یه صفت از صفات مختلف اخلاقی نیست، بلکه رابطه منطقی و ساختاری با عملکرد خدا نسبت به انسان داره و به همین خاطر مستقیماً روی انتظار خدا از ما اثر میگذاره. چون که ما وارد چنین فیضی شدیم، چون که ما با خدا آشتی داده شدیم و این فیض عظیم بخشش خدا رو و آشتی کردن با خدا رو تجربه کرده ایم، این انتظار از ما میره که ما هم باید این صلح و آشتی رو تو زندگیمون نسبت به دیگران نشون بدیم. یک رابطه بسیار منطقی بین این دوتا وجود داره و به همین خاطره که خدا از همه اونایی که این عمل آشتی دهنده خدا رو تجربه کردن و ازش بهره بردن، از اونا انتظار داره که نسبت به برادر و خواهر خودشون همینطور عمل بکنن. پس شاگرد مسیح نمیتونه از یه طرف در صلح و آشتی با خدا به سر ببره و از سوی دیگه منش و روی کردی متضاد با اون رو در قبال انسانهای دیگه، مخصوصا در قبال برادر و خواهر خودش داشته باشه. چنین چیزی امکان نداره. یک شاگرد مسیح نمیتونه از صلح و آشتی با خدا سخن بگه و حتی مردم رو به آشتی با خدا دعوت بکنه در حالی که خودش در رابطه با اونها درست برخلاف این عمل می‌کنه. این دوتا با هم تناقض خواهد داشت. خصلت صلح‌جویی و زندگی در صلح و آشتی با دیگران بحث خیلی بزرگی هست که ما امروز نمیتونیم به همه اون بپردازیم. من یه قسمتی رو میگذارم برای شاید یک بار دیگه، ولی امروز من میخوام به طور خاص راجع به روابط درون کلیسایی با هم فکر بکنیم. رفتار یک مسیحی نسبت به برادر و خواهر ایمانیش. ما میخوایم ببینیم که این صلح و آشتی چه درسهایی، چه دلالتهایی در مورد مخصوصا حل اختلافات در روابط میان ایمانداران داره. شخص صلح‌جو در اختلافاتی که میان او و دیگر برادران و خواهران ایمانی او پیش میاد چگونه باید رفتار بکنه؟ لابد میپرسید مگه میان برادران و خواهران ایمانی هم اختلاف پیش میاد؟ زبونم لال چی میگن؟ پیش میاد؟ فکر میکنیم؟ چی؟ کم نه؟ بله، البته که پیش میاد، زیادم پیش میاد، از همون اولش هم پیش اومده و خواهد اومد. در زمان خود عیسی بین شاگردان اختلاف بود سر اینکه کی از اون یکی بزرگتره. با هم دیگه چی شدن؟ اختلاف پیدا کردن. بعدش هم بین پتروس و پولس، دو تا از قهرمانان ایمان، دو تا از رسولان بزرگ، اختلاف پیش اومد. اصلا جدا شدن از هم دیگه. یکی اون طرف یه رای دیگه رفت، یکی یه رای دیگه رفت. اختلافات وجود داشت. و خیلی قسمت‌های مختلف دیگر کلام خدا ما می‌بینیم که راجع به این اختلافات صحبت می‌کنه. بنابراین اختلاف و دعوا و ناراحتی بین ایمانداران هست و خواهد بود. و ما باید اولین چیزی که خیلی مهمه وقتی که به این موضوع نزدیک میشیم بدونیم این هست که بروز اختلاف و دعوا و کشمکش میان افراد در کلیسا یک امر کاملا طبیعی و قابل پیشبینی و مطابق انتظار هست، نه خلاف انتظار. این چیزیه که هر جایی که یه عده‌ای با هم دیگه نزدیک هستن میتونه بینشون چی بشه؟ ایجاد بشه. کلیسا جماعت گناهکاران آمرزیده شده و تولد تازه یافته ای است که در مسیر تغییر و تبدیل اخلاقی دارن جلو میرن، ولی هیچ کدوم هنوز کامل نشده. بعضی از اونها تازه این راه رو شروع کردن و به قول کلام خدا هنوز طفل هستن. بعضی ها رسیدن به سن تینیجری و نوجوان هستن با همه اون مشکلات و چیزایی که یک نوجوان داره. و همینطور جاریم جلو میریم. هیچ کدوم از اون از ما فرشته نشدیم هنوز و نیستیم. و بنابراین بروز این اختلافات، بروز این مشکلات چیزی هست که میشه انتظار داشت. هنوز خیلی جا داریم که از عادتها و خصایل اخلاقی و نگرش‌های گناه آلود گذشته آزاد بشیم. پس باید خیلی در این مورد اولا واقع‌بین باشیم. و به همین دلیل هست که کلام خدا بارها در این مورد با ما صحبت می‌کنه و خود عیسی مسیح لااقل سه موضوع رو، سه نکته مهم رو درباره عملکرد شخصی که صلح‌جو هست، عملکرد کسی که شاگرد عیسی مسیح هست در ارتباط با چنین مشکلاتی برای ما بیان کرده. و من می‌خوام به این سه تا خصوصیت به طور خیلی فشرده با هم نگاه بکنیم. اولین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم این است که شخص صلح‌جو کسی هست که برای حل مشکل و آشتی با برادر و خواهری که چیزی از او به دل داره پیش قدم میشه. یه بار دیگه، شخص صلح‌جو کسی که شاگرد واقعی مسیحه، شخصیه که برای حل مشکل و آشتی با برادر و خواهری که چیزی از او به دل داره پیش قدم میشه، به طور جدی اقدام میکنه. متا باب 5 آیات 21 تا 26 رو برای شما میخونم. عیسی مسیح همین قسمت رو برای ما به ما داده. شنیدید که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود، اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است، و هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در حضور شوراست، و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم بود. پس اگر هنگام تقدیم هدیه بر مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم کن. با شاکی خود که تو را به محکمه میبرد تا هنوز با وی در راه هستی صلح کن، مبادا تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی. آمین به تو میگویم که تا قران آخر را نپردازی از زندان به در نخواهی آمد. شاگرد واقعی مسیح کسیه که برای حل مشکل و آشتی با برادری که از او چیزی به دل داره پیش قدم میشه. اینجا میبینیم که عیسی مسیح اول نصیحت میکنه ما رو در مورد خشم و خشونت در گفتار، چیزی که خیلی وقتا پیش میاد و باعث رنجش برادر و خواهر ما میشه. چقدر وقتها رنجش ها، قهری ها، نمیدونم مشکلاتی که بین یک برادر و خواهر پیش میاد ناشی از طرز صحبت و چیزهایی که ما دانسته یا ندانسته به هم میگیم. و عیسی مسیح بعد از اینکه راجع به این موضوع صحبت میکنه و اهمیت دهله صحبت ما رو با همدیگه بیان میکنه و میگه چقدر مهمه که اون رو برابر میکنه، حتی با قتل مقایسه میکنه با قتل. شریعت گفته بود که قتل نکن، ولی عیسی مسیح میگه خیلی مهمتر، ما در این پادشاهی خدا انتظار خیلی بالاتر از اون هست. هنر نمیکنی. اینجا بگم من خیلی آدم خوبیم چون که هنوز کسی رو نکشتم. من بگم خیلی شروع کنم به این که بگم خیلی من آدم خیلی خوبی هستم. چرا؟ چون کسی رو نکشتم. مشکل این حرف کجاست؟ نکشتن کسی که هنر نیست. یک انتظار خدا فقط در همین حد بود که ما آدم نکشیم که وضع خیلی خراب میشد. خدا خیلی بالاتر از اون از ما انتظار داره. شریعت فقط چیزهایی رو پوشش میده که شما میتونید از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بدید. شریعتی که داده شده بود فقط یک چیز اخلاقی نبود، بلکه عمدتاً یک چیز حقوقی هم بود. به همین خاطر راجع به انگیزه ها صحبت نمی کنه شریعت. عیسی مسیح راجع به انگیزه ها صحبت میکنه. میگه کافی نیست که قتل نکنی، بلکه حالت تو، طرز صحبت تو میتونی با کلامت کسی رو بکشی، میتونی با کلامت کسی رو واقعا برنجونی، زخمی بکنی. پس بعد از اون میبینیم که عیسی مسیح راجع به آشتی صحبت میکنه. میگه که قبل از این که تو قربانی آوردی میخوای خدا رو پرستش بکنی، یادت میاد که برادر یا خواهری هست که از تو چیزی به دل داره، از تو ناراحته، درست یا غلط، از تو دلخوره، از تو رنجیده، فکر میکنه تو در مورد او خطایی ورزیدی. میگه قربانیت رو آوردی دم مذبح، میخوای به خدا تقدیم بکنی، دیگه مهمتر از این وجود نداشت. پرستش و عبادت چه چیزی بالاتر از اون؟ مثل این که بگه اومدی وارد کلیسا شدی، میخوای اینجا سرود بخونی، یادت اومد که برادر و خواهری داری که از تو چیزی به دل داره، برو بیرون، اول برو با برادر و خواهر درست کن موضوع رو، بعد بیا خدا رو پرستش کن. اینقدر برای خدا اهمیت داره که ما در با برادر و خواهر خودمون در رابطه درست، رابطه صلح‌آمیز باشیم. در جای دیگه عیسی مسیح میگه برید معنی این سخن رو دریابید که رحمت میخواهم نه قربانی. از هوشع نقل میکنه عیسی مسیح که در اونجا خدا میگه به قومش، میگه من از شما نمیخوام، انتظار من از شما این نیست که در پرستش و عبادت من قربانی ها بیارید و تقدیم بکنید. برای من اون چیزی که خیلی مهمتر هست اینه که نسبت به دیگران با رحمت رفتار بکنید. برای همینه که عیسی مسیح اصل رحمت رو پایه و اساس اخلاقیات خودش قرار داد و به جای قدوس باشید چون که مقدس باشید چون که من قدوسم، عیسی مسیح گفت رحیم باشید چون که پدر آسمانی شما رحیم است. رحمت رو او تأکید گذاشت روش، چون که خدا با ما از در رحمت در اومده. پس خیلی مهمه، چقدر اهمیت داره. آشتی با خواهر و برادر مسیحی برتر و بالاتر و مهمتر هست برای خدا حتی از تقدیم قربانی، و نه فقط مهمتر هست برای خدا بلکه شرط اون هست. اگر ما میخواییم پرستش ما، قربانی ما پذیرفته بشه در حضور خدا، باید در یک چنین صلح و آشتی زندگی بکنیم، باید چنین روحیه‌ای داشته باشیم، چنین منشی داشته باشیم، جزو صلح‌جویان باشیم. دومین چیزی که عیسی مسیح راجع به برقرار شدن صلح و آشتی بین ما و برادر و خواهرمون میگه، در متی باب 18 قسمتی که برای شما قرائت کردم یافت میشه. در اینجا میبینیم که شخص صلح‌جو کسی هست که برای حل مشکل و آشتی با برادر و خواهری که نسبت به او خطا ورزیده پیش قدم میشه. پس اولی پیش قدم میشه برای حل مشکل و آشتی با برادر و خواهری که نسبت به اون از او چیزی به دل داره، ولی این یکی میگه اگر حالا کسی نسبت به تو بدی کرده، اگر کسی نسبت به تو خطایی مرتکب شده. مفصل برای شما خوندم، عیسی مسیح این اصل مهم رو اینجا میگذاره، اگر برادرت به تو گناه ورزد نزدش برو و میان خودت و او خطایش را گوشزد کن. قبل از اینکه همه جا چیکار کنی؟ جار بزنی. اول برو تو و او، درسته، با برادر و خواهر، به تو خطایی ورزیده. اینجا موضوع این نیست که کسی نسبت به ما سهواً حالا ندانسته، نه، واقعا خطایی اتفاق افتاده، واقعا کسی نسبت به ما بدی روا داشته، هیچ گونه سوء تفاهمی هم وجود نداره، شما بد نفهمیدی این رو، واقعا خطا واقع شده و تو حق داری، تو حق داری که برنجی، تو حق داری که ناراحت باشی، چون خطا نسبت به تو واقع شده. واقعیت خطا به هیچ عنوان زیر سوال اینجا نیست، به هیچ وجه خطا اینجا تخفیف داده نمیشه، به هیچ وجه خطا آبکی نیستش. صحبت عیسی این نیست که خطاهایی که حالا اون قدم طرف منظوری نداشته، بعضی موقع ما یه کاری انجام میدیم بعد میگم ببخشید نفهمیدم و فلان، اوکی متوجه شدم که تو منظورت این نبود، نه منظورش این بود و خطا اتفاق افتاده، گناه اتفاق افتاده، بدی انجام شده. بخشش اینجا معنی داره، بخشش فقط قبول معذرت خواهی یک نفر و یا قبول این که مقصود بدی نداشته نیست، اصلا این نیست، بخشش این نیست، بخشش اینه که روی خطا شما میدونی که خطا واقع شد، لااقل شما اینطور فکر میکنی، بردام کن. برای چی؟ برای حل مشکل، برای آشتی با کسی که تو از او چی داری؟ از او ناراحتی داری. میگه برو چیکار کن؟ اول به خودش گوشزد کن، اگر پذیرو برادر خود را باز یافته. خوب دقت کنید، هدف از اقدام برای آشتی این نیست که برادر یا خواهر رو سر و جاش بنشونی یا صرفا دلت رو خالی بکنی. هدف چیه؟ باز یافتن برادر و خواهرت، برادر و خواهرت رو باز یابی، دوباره به دست بیاری. تنها اون هدف هست که خدا میخواد که تو در پیش باشی، همونطور که او برای ما همین کارو چیکار کرد؟ انجام داد، او ما رو باز یافت، او ما رو دوباره برای خودش خرید و رابطه رو با ما احیا کرد. پس اون موقع برادر خودت رو باز یافتی. اگر نپذیرفت اون وقت چیکار کن؟ برو دو یا سه نفر رو از کلیسا بیار. کسانی که میتونن اینجا چیکار کنن؟ یک جور میانجیگری کنن. کسانی که میتونن به عنوان شخص ثالث وارد این رابطه خرابی بشن که خودتون نتونستید حلش بکنید، رفتی تلاشتو کردی، با رویه درست عمل کرده، درست اتفاق نیفتاده. کلام خدا خیلی خیلی واقع بین عزیزان. دو یا سه نفر رو از کلیسا ببر. اگر باز نپذیرفت، هیچ ضمانتی نیست که حتی اگر شما دو نفر یا سه نفر رو ببری باز اون شخص نپذیره. نه، عیسی مسیح هیچ ضمانتی به ما نمیده. ممکنه اتفاق نیفته. درسته؟ ولی اگر نپذیرفت اون وقت به کلیسا بگو. و اون موقع برای تو چی باشه؟ مثل اجنبی باشه. یعنی دیگه رابطه چی میشه؟ اون موقع بعد از اینکه تو تمام این قدم ها رو برداشت، بعد از اینکه تمام تلاش خودتو کردی، اگر نهایتاً اون شخص حاضر نشد بپذیره، کلیسا هم اومد دخالت کرد، تایید کرد، صحبت کرد، ولی باز حرف کلیسا رو هم نپذیرفت، دیگه چیه؟ اون شخص خودش رو خارج از جرگه مؤمنان و شاگردان قرار میده. درسته؟ چقدر مهمه که ما این قدم ها رو درست انجام بدیم. بله، زمانی هست برای قطع رابطه، ولی عزیزان بعد از این که ما همه قدم های دیگر رو برداشتیم، و متاسفانه باید بگم که خیلی وقتها ما خیلی آسون و خیلی راحت قطع رابطه میکنیم و به این نتیجه میرسیم که نه، نمیشه با این شخص، نمیشه هزار و یک جور. من خیلی راجع به این موضوع با اشخاص صحبت کردم در رده های مختلف ایمانی، از ایمانداران تازه تا افراد خیلی ظاهرن بالغ روحانی. هیچ وقت موقعش نیست. هر وقت که صحبت میکنی ما همیشه چی هستیم؟ دلیل و منطقی میاریم که نمیشه فلانی اینطوری اونطوری 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 اینطور بکنم اصلا بدتر میشه. انگار مسیح نمیفهمیده. ما خیلی حکیمتر از مسیح هستیم. عزیزم مسیح خوب همه اینها رو چیه؟ میدونسته. برای همینه که نمیگه اگر رفتی حتما اون شخص چیکار میکنه. اگر قبول نکرد خوب، آره خود مسیح هم میگه، میگه اگر قبول نکرد چیه؟ اگر قبول نکرد باید چیکار کنی؟ قدم بعدی رو برداری، بعد قدم سوم رو برداری. درسته؟ ولی نه زودتر از موعد. زودتر از موعد راجع به برادر و خواهرت، از برادر و خواهرت قطع امید چیه؟ نکن، قدم بردار. کار آسونی نیست، کار سختیه، ولی اونهایی که فرزندان خدا هستن، اونهایی که صلح رو پیروی میکنن، بایستی آماده باشن که کار سخت اون چیزی که اینجا عیسی از ما میخواد، عزیزان کار آسون نیست. به هیچ وجه. به هیچ وجه. کار خیلی سختیه. برای همین باید خیلی مواظب باشیم که از زیرش در نریم. و کلیسای ایرانی خیلی به این موضوع احتیاج داره. به خاطر اینکه ما به خاطر فرهنگمون، فرهنگ شرم و حیا هست. ما اصلا حل اختلاف تو فرهنگ ما خیلی کم هست. ما وقتی اختلاف پیش میاد، هر اختلافی که پیش میاد به قهری و جدایی منتهی میشه. یعنی برای ما راه حل اختلاف یعنی نه، یعنی رابطه قطع میشه. حالا ممکنه ما قهر هم نباشه، سلامی مثلا به هم میگن، ولی رابطه قطع دیگه چیزی غیر از این اصلا نداریم. اینکه کار کنیم روی یک رابطه ای که خراب شده، حاضر باشیم چیه؟ بها بدیم، حاضر باشیم وقت صرف کنیم، حاضر باشیم کار سخت رو به عهده بگیریم. این چیزیه که خدا از ما انتظار داره، از فرزندان خودش انتظار داره. پس مواظب بهانه های اشتباه باشیم. و نقش کلیسا اینجا چقدر مهمه. اول برو خودت بگو بهش، با هم سعی کنید حل کنید. دوم چیکار کن؟ دو نفر از کلیسا. نمیگه از تو خیابون دو نفر رو بردار ببر، منظورش از کلیسا هست. و آخر سر به کلیسا، اینو به کل کلیسا. کلیسا نقش مهمی داره در رسیدگی و کمک به حل اختلافات. رسول عیسی مسیح پولس در نامه اول خودش به قرنتیان راجع به این موضوع صحبت کرده، باز درباره حل اختلافات، چون که این چیزها پیش می اومد و در شهر قرنتوس این اختلافات وجود داشت، تا به جایی که افراد شکایت میکردن به دادگاه، به دادگاه شهر، و پولس رسول کلیسا رو توبیخ میکنه، کلیسا رو توبیخ میکنه، نه فقط اون اشخاص رو که این کار رو انجام میدادن، بلکه کلیسا رو. میگه هرگاه کسی از شما شکایتی علیه دیگری دارد، چگونه جرأت میکند آن را نه نزد مقدسین بلکه به محکمه گناهکاران برد؟ آیا نمیدانید که مقدسین دنیا را داوری خواهند کرد؟ پس شما که قرار است دنیا را داوری کنید در آینده، چگونه قادر به قضاوت درباره مسائل بس کوچکتر نیستید؟ پس چرا به هنگام بروز این گونه اختلافات میان خود کسانی را به دادرسی میگمارید که در کلیسا کسی به حساب نمیآیند؟ یعنی افرادی که مربوط به این دو بی‌ایمان هستند، قاضیان و چیزای بی‌ایمان این دنیا رو. این را میگویم تا شما را شرمنده سازم. آیا در میان شما شخصی حکیم نیست که بتواند به اختلافهای برادران رسیدگی کند؟ در عوض برادر علیه برادر به محکمه میرود، آن هم نزد بی ایمانان. پس ببینید چیزی جدیدی نیست، کلام خدا راجع به این موضوعات صحبت میکنه و پولس رسول میگه که در کلیسا باید اشخاص حکیم باشند که بتونن مشکلات و اختلافات برادر و برادر، خواهر و خواهر و خواهر و برادر رو رسیدگی بکنه و کمک بکنه. و این مسئولیت ما هست که تا جای ممکن بکوشیم که کمک باشیم برای اینکه اختلافات حل بشه. چیز دیگه‌ای که اینجا در وسط صحبت عیسی مسیح وجود داره و به ما این اطمینان رو میده، به ما این دلگرمی رو میده که اقدام بکنیم برای انجام چنین چیزهایی و به عذر و بهانه‌های اشتباه، به خاطر عذر و بهانه‌های اشتباه از اقدام برای آشتی خودداری نکنیم، این است که درست بعد از این صحبت‌ها عیسی مسیح می‌بینیم که به شاگردان خودش میگه که راجع به اقتدار کلیسا صحبت، چه اقتداری کلیسا داره. میگه آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. اگه دو نفر با هم دیگه توافق بکنن راجع به یک موضوعی، در آسمان انجام خواهد شد، زیرا هر جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. اینو توی این کانتکست میگه، یعنی جایی که این اختلافات هست، و عیسی مسیح وعده میده که من اونجا خواهم بود و من اونجا عمل خواهم کرد و من شما رو کمک خواهم کرد. او به ما وعده میده که نترسیم، که ناامید نباشیم، بلکه با اعتماد به او در این مورد قدم برداریم. روحیه شخص صلح‌جو که باید قدم برداره برای حل مشکل، اینجا باز بهش اشاره میشه در نوشته پولس. مخصوصا پولس رسول در این مورد کلیسای قرنتوس رو توبیخ میکنه، هر دو طرف اختلاف رو مخاطب قرار میده و اینطور میگه: اصلا وجود چنین مرافعه‌های میان شما خود شکستی برای شما. چرا ترجیح نمیدهید مظلوم واقع شوید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ برعکس خود ظلم میکنید و به دیگری زیان میرسانید، آن هم به برادران خود. چرا حاضر نیستید مظلوم بشید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ چرا حاضر نیستیم از حق خودمون، حالا در یه مورد برای برقراری صلح و صفا و آرامش، برای پیشبرد پادشاهی خدا، برای بنای کلیسای او، حاضر بشیم مظلوم واقع بشیم؟ آیا چیز بزرگی هست؟ آیا غیر از کاریه که مسیح برای ما کرد؟ آیا غیر از الگویی که او برای ما گذاشت؟ آیا جز این هست که او با مظلوم شدن، با مصلوب شدن، با قبول تمام اون ظلم و اجحافی که در مورد او شد، راه رهایی و نجات رو برای ما آماده کرد؟ آیا چیز بزرگی هست که ما هم در این رنج‌های مسیح اندکی سهیم بشیم؟ برای اینکه با برادر و خواهر خودمون بتونیم آشتی بکنیم؟ آیا حاضریم واقعا از حق خودمون بگذریم؟ در واقع باید بگیم که این خوشاب حال با دو تا خوشاب حال دیگه یک رابطه خیلی نزدیکی داره. در همون باب 5 دو تا خوشاب حال دیگه وجود داره که خیلی رابطه نزدیک دارن. این سه تا خوشاب حال در واقع توصیف کننده رابطه شاگرد با دیگر ایمانداران هستن. یعنی رابطه ما رو با دیگران، رابطه ما رو با خدا. توی خوشاب حال ها بعضی هاش راجب رابطه ما با خداست، بعضی هاش راجب رابطه ما با همدیگه هست. یکیش سلجویانه، دو تا خوشاب حال دیگه هست که خیلی نزدیک هست به این و جزء در واقع میتونیم بگیم شرطش هست. یکیش آیه 5 هست، میگه خوشا به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند. روحیه کسی که میخواد آشتی بکنه، روحیه کسی که میره برای درست کردن و رفع مشکل، روحیه یک شخص صلح‌جو، روحیه حلیمی هست. حلیم یعنی چی؟ حلیم، خود حلیم شما میبینید دیگه چجوریه، نه؟ یعنی چیه؟ نرم. حلیم یعنی نرم خو. ما قبلا اولش اسم کلمه نرم خو رو به کار برده بودیم. مثل حلیم. حلیم کسی که عکس العمل چیه نشون نمیده. بدی رو با بدی فوراً چیکار نمیکنه. جواب نمیده. حلیم تو خودش چیه؟ حل میکنه. ضربه رو میپذیره. حلیم بردباره، صبوره، تلافی جو نیست، ستیزگر نیست. و عیسی مسیح اینجا وعده میده خوشا به حال حلیمان، اونها چی میشن؟ وارث تمام جهان خواهند شد. وارث زمین. اینجا زمین منظور نیست که زمین مثلا یه تیک زمین به میراث خواهند بود. منظورش زمین یعنی کل زمین هست. خوشا به حال حلیمان زیر آنان واره، اونها هستند کسانی که جهان را به میراث خواهند برد. در عکس اون نظام ارزشی اون زمان که فکر میکردن هر کس شمشیر بهتر میکشه و هر کس میتونه بهتر بجنگه، هر کس میتونه بهتر قدرت خودش رو اعمال بکنه، اونها هستند، ظالمان هستند، قدرتمندان هستند که جهان رو به میراث خواهند برد. عیسی مسیح در این انقلابی که داره برپا میکنه به ما میگه که خوشا به حال حلیم. خوشا به حال اونهایی که بدی رو با بدی جواب نمیدن. خوشا به حال اونهایی که نرم خو هستند. خوشا به حال اونهایی که حتی با اینکه نسبت بهشون برادر و خواهری بدی کرده میتونن با ملایمت، با نرم خویی، با محبت برن سراغش. حتی در بیان اون چه که ازش ناراحت هستن میتونن با یک چنین روحیه‌ای با او صلح بکنن، آشتی بکنن. و دیگری هم همون آیه 7 هست، خوشا به حال رحیمان زیرا بر آنان رحم خواهد شد. سه تا خوشا به حال داریم که مربوط به رابطه ما با همدیگه هست. یکی صلح‌جویان، یکی حلیمان و دیگری رحیمان. و این سه تا کاملا به هم مربوطن. کسی میتونه یک چنین زندگی رو داشته باشه که واقعا اینطوری در این صلح زندگی بکنه که بتونه واقعا رحیم و حلیم باشه. و آخرین نکته آمادگی برای بخشیدن. سومین چیزی که برای برقراری صلح وجود داره آمادگی برای بخشیدنه. پس اولا پیش قدم شدن برای رفع مشکلی که خودش داره شخص با یه نفر، دوم مشکلی که شخص با او داره، یا اول مشکلی که شخص با او داره، دوم اونی که ما نسبت به او داریم، و سوم آمادگی برای بخشیدن. بخشیدن و برادر خواهری که به ما خطا ورزیده. و در بقیه صحبت خودش عیسی مسیح راجع به این موضوع صحبت کرد و اون مثالی رو که اینجا آوردیم. پتروس بعد از اینکه عیسی مسیح راجع به این موضوع صحبت میکنه میگه که اومد پیش عیسی و گفت سرور من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ یک تردیشنی بود، سنتی بود که میگفت تا 7 بار شما باید آماده باشی ببخشی برادرت. و پتروس فکر میکرد خیلی اینجا داره سخاوتمند میشه و عجب دل واقعا پر رحمی داره که میگه حتی هفت بار ببخش. عیسی مسیح میگه نه تا هفت بار بلکه تا هفتاد هفت بار باید حاضر باشی چیکار کنی برادر خودتو ببخشی. و بعد این مسئله تکون دهنده رو میزنه راجع به این دوتا خادم که خیلی قشنگ تمام اون چیزی رو که من امروز بهش اشاره کردم در واقع تو خودش جمع داره. یکی از این دوتا خادم، هر دوتا خادم هن، یکی از اونها مقدار هنگفتی قرض داره. چقدر قرض داره؟ 10,000 قنطار. یکی از این خادمین 10,000 قنطار قرض داره. چقدر 10,000 قنطار؟ هر قنطار اگر زیرنویس 1,000 اینو رو نگاه کنید، یک قنطار ارزشی معادل 6,000 دینار داشت که تقریبا نزدیک به دستمزد 20 ساله یک کارگر ساده بود. یک کارگر ساده امروز تو انگلیس چقدر حقوق داره؟ یک سال چقدر در میاره؟ بگیم 10,000 پوند. بیشتر از 10,000 پوند در میاره. با 10,000 پوند که نمیشه زندگی کرد. بگیم 10,000 پوند. 20 ساله یک کارگر ساده، یعنی 20 تا 10,000 پوند میشه چقدر؟ اونا که ریاضیاتشون خوبه میشه 200,000 پوند اگه بخوایم امروزی در نظر بگیم. 200,000 پوند این شخص چقدر بدهکاره؟ به اندازه چقدر؟ این اولا میگه چی؟ تقریبا به اندازه 20 سال خیلی 200,000 پوند 10,000 قنطار بدهکاره. 10,000 رو ضرب در 200,000 کنید میشه چقدر؟ یکی حساب کنه برای من چند پوند؟ 2,000,000,000 پوند بدهکاره. خوب توجه کنید عزیزان. خیلی هم تعجب نکنید. اینا میدونی کی هست؟ راجع به کی داره صحبت میکنه؟ فکر میکنید عیسی مسیح راجع به کی داره صحبت میکنه؟ این خادم اولی که اینجا بهش اشاره میشه که مغروس هست و پادشاه تمام قرض او رو میبخشه، این خادم کیه؟ منم. عیسی مسیح میگه ما اینقدر به خدا چی هستیم؟ ما اینقدر مغروس هستیم. تا واقعا متوجه نشیم که چقدر به خدا مغروس هستیم نمیفهمیم بخشش برادر و خواهر یعنی چی و چرا خدا اینقدر در این مورد چیه سختگیره و چقدر موضوع جدیه. موضوع فقط یکی از خصوصیات اخلاقی نیست، موضوع تضاد با قلب خداست، تضاد با اون خصلت پر از محبت و رحمت خداست که خدا نسبت به ما نشون میده. و این خادم اول متاسفانه اون یکی چقدر بدهکاره؟ اونم بدهکاره، نه اینکه اونم بدهکاره ولی چقدر بدهکاره. میگه که 100 دینار. اوکی. هر قنطار 6,000 دینار بود، ایشون 100 دینار بدهکاره بهش. خب بنده رفتم به حضور پادشاه، 2,000,000,000 پوند من چیه؟ همین الان بخشیده شده. از پلا داره میام پایین. خوشحال. برادر من و خواهر من داره از اونجا عبور میکنه. یادم میاد که 100 دینار به من بدهکار یقه‌شو میگیره. میگم تا ندی چیه؟ ولت نمیکنه. هر چقدر التماس میکنه، معذرت میخواد، میگه به من وقت بده، فرصت بده، میگه نه، همین دازتش زنده. درسته؟ میگه پدر آسمانی شما همون کار رو خواهد کرد که این پادشاه با این خادم بی انصاف، خادم بی رحم کرد. عزیزان، چقدر اهمیت داره که ما برادر خواهر خودمون رو ببخشیم. وقت من تموم شده. عدم بخشش معمولاً از عدم درک یا عدم قدرشناسی از بخشایش عظیم خدا ناشی میشه. بخشیدن عزیزان فروتنی میخواد، انکار نفس میخواد. ما نمیبخشیم چون که نمیخوایم فروتن باشیم، نمیخوایم فروتنی بکنیم. شخص مغرور و خودبین نمیتونه ببخشه چون که نمیتونه از احترام خودش یا حق خودش یا نفع خودش بگذره. بخشیدن یعنی گذشتن از خود و خدا از ما همین رو میخواد. آیا حاضرین؟ بگذریم؟ کسی به من چیز بدی گفته که احترام من اینجا خدشدار شده؟ به من بی احترامی شده؟ آیا حاضرین بگذریم؟ بخشیدن او گذشتن و بخشیدن یعنی احترام خود رو چیکار کردن؟ زیر پا گذاشتن، نادیده گرفتن. نفع خود رو چیکار کردن؟ نادیده گرفتن. حق خود رو نادیده گرفتن. کسی که میبخشه کسی که دل فروتن داره و خدا از ما انتظار داره که دل حلیم و فروتن داشته باشیم. بله، بخش، عدم بخشش عمل کردی متضاد با پادشاهی خدا و برخلاف عمل آشتی دهنده خدا در مسیحه. ما نمیتونیم برخلاف پادشاهی خدا زندگی کنیم و در این حال از موهبت‌های اون مخصوصاً فیض آمرزش گناهان برخوردار باشیم. بخشیدن مهمترین قدم برای آزادی و شفای زخم ها و جراحات درونی ماست. وقتی میبخشیم خودمون شفا پیدا میکنیم. وقتی میبخشیم خودمون آزاد میشیم. بخشیدن بخششه. هدیه است. هدیه ایه که ما به برادر و خواهرمون میدیم. کسی که میبخشه کسیه که دیگه روی اون چیز تمرکز نمیکنه. کسیه که دیگه دوباره اون چیز رو به رخ برادر یا خواهرش نمیکشه. کسی که با دیگران راجع به اون چیز صحبت نمیکنه. و کسی که نمیگذاره اون چیزی که اتفاق افتاده باعث قطع رابطه باشه، مانعی باشه برای رابطه خودش با دیگری. سرامونو خم بکنیم و چند لحظه فکر بکنیم راجع به این پیام. خوشا به حال صلح‌جویان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. عزیزان، آیا ما عمل آشتی دهنده خدا رو تجربه کردیم؟ آیا ما با خدا آشتی کردیم؟ آیا واقعا تجربه کردیم یعنی چی آمرزیده شدن؟ آزاد شدن از بار گناه ها؟ آیا بخشش خدا رو تو زندگی خودمون چشیدیم؟ آیا متوجه شدیم که مسیح با مرگ خودش گناهان ما رو بر خودش گرفت؟ تقصیرات ما رو بر خودش گرفت تا ما رو با پدر آشتی بده؟ این آشتی برای ما یک تجربه واقعی هست. خیلی مهمه که ما اول آشتی با خدا رو تجربه کرده باشیم. و اگر این آشتی رو تجربه کردیم، آیا ما با برادران و خواهران خودمون در صلح و آشتی زندگی می‌کنیم؟ آیا کس و کسانی در بین ما هستند که در وضعیت یکی از این سه قدم قرار دارند؟ یاد دارن کسی رو که از اونها چیزی به دل داره، یا اینکه آیا خودشون نسبت به کسی چیزی به دل دارند، جراحتی دارند، ناراحتی دارند که باعث قطع رابطه شده؟ و مخصوصا آیا حاضر هستیم همدیگر رو ببخشیم همونطوری که خدا ما رو بخشید؟ عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه که در صلح و آرامش زندگی بکنیم. عیسی مسیح به ما دعوت میکنه، همونطوری که از زبان رسولش میگه در رومیان باب 12 آیات آخر، خیلی زیبا پولس رسول میگه، میگه مغلوب بدی نشو بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. او میخواد که ما در یک چنین صلحی با هم زندگی بکنیم. بیایید هر کدوممون امروز تصمیم بگیریم. هر کدوم ما. من خودم اینجا که این پیغام رو آوردم نسبت به خدا و نسبت به کلیسا مسئول هستم. یه خوب فکر کنم. آیا کسی هست که من باید رابطه‌مو با او اصلاح کنم تا فرزندان خدا، فرزند خدا باشم، تا شبیه پدر باشم، تا شاگرد واقعی مسیح باشم؟ بخشیدن دیگران یعنی برداشتن صلیب، یعنی مردن نسبت به خود، نسبت به نفع خود، نسبت به حق خود، نسبت به احترام خود. خداوند تو رو شکر می‌کنیم که تو با مسائل واقعی زندگی ما سر و کار داری. تو رو شکر می‌کنیم برای کلیسا، تو رو شکر می‌کنیم برای برادران و خواهرانی که به ما بخشیده‌ای. خداوند می‌دونیم که همه ما در این قسمت شاید قاصریم خداوند. تو ما رو توبیخ نمی کنی از اینکه خواسته یا ناخواسته قلب برادر یا خواهری رو شکستیم، بلکه ما رو توبیخ می کنی از اینکه حاضر نیستیم بریم و ترمیم کنیم، بریم و صلح برقرار کنیم، بریم و واقعا توبه کنیم، عذرخواهی کنیم، دلجویی کنیم، یا حاضر نیستیم دلجویی و عذرخواهی و توبه دیگران را بپذیریم. خداوند احتیاج به روح تو داریم. این یک کار انسانی نیست، این یک خصلت انسانی نیست، این یک خصلت الهی است، این یک خصلت انقلابی است، این جزوی از انقلاب تو هست. خداوند تو ما رو دعوت کردی که برخلاف جریان رود شنا کنی، تو ما رو دعوت کردی که برخلاف ارزش‌های این دنیا زندگی کنی، و تو رو شکر میکنیم که خودت عالی ترین نمونه رو برای ما گذاشتی خداوند. و برای کسانی که تو رو مصلوب میکردن دعای خیر کردی، گفتی پدر ببخش اینها را زیرا نمیدانن چه میکنن. ما روح خودت رو در ما گذاشتی خداوند، ما رو از درون هر روز تازه میکنی، منقلب میکنی. روحی که محبت پدر رو در قلب‌های ما می‌ریزه. تو رو شکر می‌کنیم. تو رو شکر می‌کنیم. خداوندا می‌خواهیم فرزندان تو باشیم. خداوندا می‌خواهیم شبیه پسر تو باشیم. می‌خواهیم برادران و خواهران واقعی عیسی باشیم. تا این دنیا ببینه خداوندا پادشاهی تو رو ببینه. کمکمون کن خداوند، کمکمون کن در این کار سخت، کمکمون کن، هر یک از ما رو کمک کن خداوند، چون که به کمک تو، به فیض تو احتیاج داریم، به قدرت تو احتیاج داریم. به ما شهامت بده، به ما خداوند شجاعت بده، شجاعت ایمان، شجاعت محبت. میپرستیمت خدا، هللویا. ممنونیم که میشنوی دعای ما، ممنونیم که ما را شاگرد میسازی خداوند و شاگرد میخوانی خداوند. ممنونیم که در این روزها ایران و ایرانی را به شاگردی خودت میخونی خداوند. عطا کن که هر آنچه در فرهنگ ما، در عادات اجتماعی ما برخلاف محبت و رحمت توست، برخلاف صلح توست خداوند، از ما رو شکن بشه، ما رو به شباهت پسرت در بیار. آمین.